الله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در روایات اهل بیت به دنبال برخی از آیات قرآن آیات سوره فاطر و سوره جمعه آمده که دنیا بازار نه مثل بازار، فرمودن از دنیا سوقون، دنیایی که مرد و زن مدتی در آن زندگی میکنن بازاره. در این بازار تمام مردم دو گروه هم قبلا هم دو گروه بودن، آینده هم دو گروه هم. درباره یک گروه فرمودن ربح قومون، یه عده‌ای در دوره عمرشون در این بازار سود کردن و خسر آخرون، یک گروهی هم در این بازار دچار خسارت شدن. کلمه خسارت با لغت زیان در لغت عرب فرق میکنه. قرآن هم کلمه خسارت رو در آیات به کار گرفته، هم کلمه ضرر. کسی که یه سرمایه داره کسب میکنه، ولی بعد یک سال حساب میکنه میبینه از مقدار سرمایهش کم شده، این رو میگن کاسبی که دچار ضرر شده، یعنی همه سرمایه رو از دست نداده، یه بخشش از بین رفته اما بخش دیگرش هست. خسارت مال کسیه که سر سال حساب میکنه میبینه سرمایه از بین رفته، بدهکارم هست، گروه دوم امام عسکری می‌فرماید خسر آخرون، گروهی هستند که وقتی پای حساب میان، البته در قیامت میبینن تمام سرمایه های وجودی خود رو از دست دادن، هیچی براشون نمونده، یه عمری هم به پروردگار در حقوق به مردم بدهکارن، ولی وقتی میفهمن که دیگه به قول قرآن قضی الامر، کار از کار گذشته نه قابل جبران نیست، نه سرمایه اولیه رو میتونن به دست بیارن، نه از عهده بدهکاریشون، حالا چه در امر حقوق چه در امر مال برمیان. مثلا کسی در همه عمرش حق پدر مادرشو، حق زن و بچهشو، حق معاشرشو، حق همسایه رو، حتی حق خودشو ادا نکرده، بالاخره بدنش هم حقی داشته، حق استراحت داشته، حق رفاه داشته، حق خواب داشته، ولی رعایت نکرد. حالا از دنیا رفته و قیامت شده و در دادگاه الهی خواسته شده، اونجا که جای ادای حق نی، بدهیشم به پروردگار که یه عمر عبادت درست بوده، اونجا جای ادا کردنش نی. اگرم به مردم بدهکار بوده، باز اونجا جای ادا کردنش نی. اصل سرمایه وجودش، عقل و روح و جسم، همه فنا شده، به هدر رفته، هزینه شده، در برابرش هم دخلی بر نگشته. یه عمری معامله یه طرفه داشته، فقط هزینه می شده، فقط می باخته، دخل نمی کرد، بردم نمی کرد و بدهی هم داره. این معنی خسارت. حالا بریم سراغ گروه اول که پروردگار می‌فرماید رب حق قومون، یعنی امام عسکری. قرآن مجید تعبیرش اینه یرجون تجارتن لن تبور، سود کردن در تجارت، خوبم سود کردن در این تجارت معنوی و انسانی، به کسادی نخوردن، به ضرر نخوردن، به خسارت نخوردن، کل معاملاتشون سود داشت. با آیات قرآن که مراجعه میکنیم درباره گروه اول، البته خود من همیشه در سخنرانی های دوره عمرم این معنا رو به مردم، به مستمعین بزرگوار عرض کردم. ما نیاز به یقین به قرآن داریم، یعنی اگر ما نسبت به قرآن ایمانمون، یقینمون ضعیف باشه یا قبول نداشته باشیم، این نسخه کاری برای ما نمی کنه. اما وقتی که یقین پیدا کردیم، قرآن مجید وحی پروردگاره و قرآن مجید نسخه طبیب طبیبانه و قرآن مجید چراغ راهه و قرآن مجید هدایتگره، خیلی راحت خود رو در گردونه عمل به آیات قرآن قرار خواهیم داد. یقین پیدا کردن به وحی بودن قرآن هم کار مشکلی نیست. از زمانی که قرآن مجید نازل شده تا الان، قرآن اعلام کرده در آیات ابتدای سوره بقره: ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. اگر کسی در وحی بودن این قرآن شک داره، دو دله، یا قبول نداره وحی بودنش، دو دله که آیا این قرآن نظام داده خود پروردگاره یا نظام داده زمینیانه. حالا پیغمبر مثلا با کمک 4 تا که این حرفا رو بلد بودن، کدوم واقعا از جانب پروردگار عالم نازل شده یا روی زمین زمینیان ساختنش؟ قرآن میگه شک داریم. یه سوره مانندشو بیار. نمیخوادم سوره بقره، سوره آل عمران، سوره اعراف، سوره شعرا، نه مثل این سوره های بزرگ و لازم نی بیاریم، به اندازه سوره کوثر که یه خط بسم الله انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. مصالح قرآن هم که در اختیارتون، مصالح جدای از زندگیتون که نی، مصالح ساختمان قرآن الف ب تا یس، یعنی درس کلاس اولی ها، بچه هامونو که میفرستیم مدرسه اول چیزی که یادشون میدن الف بس. خود قرآن مجیدم اول سوره ها اعلام میکنه الف لام میم، الف لام را، ها میم، عین سین قاف، کاف ها یا عین سین قاف، یا سین تا ها، یعنی خود حروف الف ب رو اول بیشتر سوره ها آورده که یه معنیش اینه این قرآن ساختمانش از الف ب تا یس. اینم در اختیارتون، کامپیوترم که داریم، یارم که داریم. اصل به قول خود خدا در سوره اسراء تمام جن و انس جمع بشین، قدرت علمیتون رو روهم بریزین و مانند یک سوره قرآن یا قرآن رو بیارین. خود پروردگار می‌فرماید و ان لم تفعلوا، اگه نتونستین یه سوره مانند قرآن رو بسازید که از نظر ترکیب ادبی، فصاحت، بلاغت، آهنگ آیات، ترجیع، ترسی، زیبایی، به کار گرفتن به جای کلمات، ترکیبات ادبی، ترکیبات بیانی اگر نتوانستید بیارید که نمی توانید. این خیلی اعلام مهمی. فعلم تفعلو، اگر آوردن مانند یک سوره رو نمیتونین، که نمیتونین، پس را نیفتین در قرآن مجید اینقدر حرف یاوه بزنید و باطلگویی کنید. اجتناب کنید از آتشی که آتشگیرش خود انسانه و سنگهای نسوز سخت که برای منکران قرآن آماده شد. چون قرآن جایی شک نداره، برای چی شک میکنه؟ برای چی بدون دلیل و چوب انداز میگین این قرآن وحی خدا نیست؟ من که بهتون میگم اگه شک دارید یه سوره مثلشو بیارید، که نمیتونین بیارید. پس از شک دست بردارید. شک که نسبت به قرآن اهل آتش. البته شکی که بعد این دلائل و این دلیلی که عرض کردم یه سوره مانندشو بیارین و نمیتونین بیارین، شک که بعد این دلائل باعث میشه آدم دوزخی بشه. ما اول باید به قرآن یقین پیدا کنیم که وحی خداست و یقین پیدا کنیم این قرآن یه حرفش کم و زیاد نشد، نه یه الف بهش اضافه شده، نه یه دونه واو ازش کم شد. این همونیه که خدا نازل کرد. حالا که یقین پیدا کردیم، آیاتش برای ما هم دلنشین میشه، چون راحت باور میکنیم که خدا داره با ما حرف میزنه و ما رو قابل دونسته، لایق دونسته که به وسیله قرآن با ما حرف بزنه. و هم بعد یقین ما قرآن مجید رو آسان در زندگی عمل خواهیم کرد. حالا گروه اولی که در این بازار سود کردن، این رو از دو آیه قرآن با همدیگه مرور میکنیم. اول من کل دو آیه رو بخونم، بعد جمله به جمله در حد توانم و در حد محبت شما که دقیق گوش میدین توضیح بدم. خب خود خوندن قرآن عبادته. هر آیه‌ای رو که آدم میخونه، به هر حرفی که از دولبش رد میشه، ثواب یک ختم قرآن در نامه عمل انسان نوشته میشه. و در ماه رمضان چند برابر. شنیدن قرآن عبادت، چون شنیدن کلام الله، یعنی ما داریم سخن خدا رو که البته صدا نداره میشنویم، به وسیله یا پیغمبر میخونه یا ائمه میخونن یا یه معلم قرآن میخونه، حالا هر زبانی که براتون بخونه، حتی شنیدن از نوار، شنیدن از رادیو تلویزیون عبادت. چرا داریم کلام الله رو میشنویم؟ یعنی گوش ما داره درست هزینه میشه. وقتی داریم قرآن رو میخونیم، زبان ما داره درست هزینه میشه، یعنی هزینه‌ای که دخلش برمیگرده و سوده. اما اگه ما باطل حرف بزنیم، نه دخلی نمی کنیم، داریم با عالم یه طرفه معامله می کنیم، یعنی داریم می پردازیم، در مقابلش هم هیچی نمی گیریم، هیچ، داریم می بازیم، بردی توشی. نگاه کردن به قرآن هم عبادت. دستور پیغمبر و ائمه اینه که در قرآن خوندن، ولو حافظ قرآن باشین، قرآن رو از رو بخون. اصلا نگاه بکنید چند چیزه که نگاه کردن به اونها عبادت. یکی نگاه کردن به صورت پدر و مادر. ما آیات قرآن رو درباره پدر و مادر که میبینیم، قصه میخوریم که بعضی از جوونها، چه پسران چه دختران، ارزش برای پدر و مادر قائل نیستن، یعنی در نظرشون یه زن و مرد کوچیکی، در حالی که پدر و مادر اگر بیدین باشن، اگر مشرک باشن، قرآن میگه اونام در نظرتون چون فرزندشون هستین کوچیک نباشن. اگر میخواین با اونها رفتار، رفت و آمد، برخوردی داشته باشید، صاحب هما فی دنیا معروفا، با ادب، پسندیده و شیرین با هر دو معامله بکنید. من بعضی بچه های مذهبی رو دیدم گاهی هجومی با پدر و مادر صحبت میکنن، این معصیته. با هجوم با پدر و مادر صحبت کردن طبق مفهوم مخالف روایاتمون هجوم به پروردگار، چون قرآن مجید در سوره اسراء از اینا تعبیر به رب صغیر کرده. خداوند رب اکبره، میگه از من بخواین ورحمهما کما ربیانی صغیرا. خدایا ما که بچه بودیم، پدر و مادرمون به جای تو و به جانشینی از تو و به خلافت از تو ما رو زحمت کشیدن، رنج بردن، بزرگمون کردن، اونا میشن رب صغیر ما. مشرکن، خب مشرکن، کافرن، کافرن، دلشون نمیخواد مسلمون بشن. اما پروردگار می‌فرماید رفتارتون با اونها رفتار پسندیده باشه و حرفم که میخواین باهاشون بزنین قل لهما قولا کریما، یک بار تو بهشون نگین، این قول کریم نی، مامان به تو میگم، این هجومه، این تو گفتن شکستن شخصیت مادر یا پدره. مادر پدر اصلا از شما سر این برنامه خوشم نیمد، یعنی خدایا از تو خوشم نیمد، این هجوم به پروردگار. اگر پدر و مادر مؤمن باشن که پروردگار می‌فرماید من اهان مؤمنن فقط اهاننی، اگه به مؤمن اهانت کنی مستقیم به من اهانت کردی، میخوای حرف بزنی باهاشون، حرفای با ارزش. شما دو بزرگوار، شما مادر عزیزم، شما پدر زحمت کشیدم، اگه میخوای با هاشون نشست و برخاست بکنی معروفن پسندیده، یعنی همیشه خودتو دست پایین بگیر. این رسما ور افتاده در جامعه ما. من بچه که بودم حالا داییامو میدیدم یا قوم خیشای دیگمونو میدیدم، هیچ کدوم جلوی پدر و مادر پا دراز نمی کردن. قدیما خیلی ایرانی ها قلیون می کشیدن، جلوی پدر و مادر قلیون نمی کشیدن، جلوی پدر و مادر سیگار نمی کشیدن، جلوی پدر و مادر با زیر پیراهنی نمی شستن، جلوتر از مادر و پدر را نمی رفت. من بچه بودم یه روحانی که نسبتاً عالم قابل قبولی شده بود و همه در نظرشون بود که این آدم تا حد مرجعیت اعلای شیعه خواهد رسید، اما یه مقدار به خاطر علمش به پدرش نه با زبان با رفتار فضل فروشی میکرد. پدرش هم عالم بود، من باباشو ندیده بودم، همین فرزندو دیدم. اون وقت که من نوجوان 10-12 ساله بودم اون یه آدم 40 ساله بود، این روحانی، و از نظر علمی مطرح. یکی با اطوار و رفتار فضل فروشی میکرد، یکی وقتی از خونه با پدرش بیرون میومد اغلب جلوتر پدرش را میرفت. تو اون محل یکی از اولیاء خدا زندگی میکرد که من با همه وجود بهش ارادت داشتم. ایشون گفت که این عالم به جایی نخواهد رسید. باور بکنید این عالم در 20 رشته علمی در حد مهمترین مراجع تقلید شیعه رسید ولی به جایی نرسید، یعنی پروردگار در رو به روش بسته بود، یعنی انقدر عالم بود که میشد بعد مرحوم آیت الله العظمای اصفهانی و مرحوم نائینی و مرحوم آیت الله العظمای بروجردی مردم از او تقلید بکنن، یه دونه مقلدم پیدا نکرد. این ضرر بی احترامی به پدر و مادر. بی احترامی اونچنانی هم نداشت. تو راه رفتن گاهی جلوی بابا راه می رفت، گاهی هم اطوارش فضل فروشی. یه عالم دیگه هم دیدم نجف درس خونده بود در حد اجتهاد، پدرش هم از علما بود. پدرش به من میگو، به خودم میگو، من از این بچه‌م که خیلی هم درس خونده راضی نیستم و با نارضایتی هم از دنیا رفت. بچه‌ش هم کوه علم بود، به جایی هم نرسید، 20 نفرم دورشو نگرفت. اینا اثر وضعی داره. اگه میخوای نگاه بکنید به پدر و مادر با چشم با محبت، نشست و برخاست میخواین بکنید، خودتونو پایین تر از اونا بگیرین، ما فوق اونا نگیرین. حالا شدی دکتر، مهندس، استاد دانشگاه، پدرت هم سواد نداره، مادرت هم سواد نداره، خودتو طبق قرآن مادون اونا بگیر. یه کسی دکترا گرفته بود، پدرش ده بود، بهش گفتن بچه دکتر شده، با چه شوقی، با چه شوقی. یکی از دوستان دانشجوی اون زمان میگو پدرش از ده بلند شد اومد با همون گیوه دهاتی، با همون شلوار دهاتی، با همون کلانمدی دهاتی اومد تهران، اومد خونه پسرش آقای دکتر. اتفاقا چند تا از دکترای همدرسش خونه بودن، بهش گفتن آی دکتریشون کیه؟ گفت این نوکر خونمونه، خادم خونمونه. از همونجا پدره برگشت رفت ده، یعنی آرش اومد بگه این پدر منه، اگه این نبود من نبودم، اگه این نبود من دکتر نمی شدم، اگر زحمتای این رو زمین و رو گاواهن و اون وقت که تراکتور خیلی نبود با گاو زمین رو شیار میکردن، اگه نبود جون بکنه پول برای من بفرسه من دکتر نمیشدم. خیرم ندید و جوان مرگ شد. یه شعری قدیما میخوندن، شما نسل قبل زیاد شنیدی، تا توانی دلی به دست آور، دل شکستن هنر نمی باشد. این شکستن ها کار شیاطینه. انسان اونی که مرده، اونی که صفا داره، اونی که وفا داره، اونی که جوان مرده، دل نمی شکنه، چه برسه به پدر و مادر. این سه داستانی که گفتم از دو روحانی و یه دکتر اولین بار بوده رو منبر مطرح کردم، اما همیشه در نظرم بود و از همین بی‌ادبام من نسبت به پدر مادر خودم درس گرفتم. از همون ابتدای نوجوانی در 11 سالگی تا از دنیا رفتن هر دوشون، من همیشه مثل یه خادم در کنارشون بودم، در خدمتشون بودم. ما به هر جا رسیدیم باید خودمونو از پدر مادر پایین تر بگیم، پایین تر. یه روایتم براتون بخونم، بحثم پدر و مادر نیست، بحث اینه که نگاه کردن به قرآن عبادت. به این مناسبت روایتی رو میخوام بخونم که چند چهره است که نگاه کردن به اونها عبادته. ظاهرن به امام صادق گفت، مادرمو از مدینه آوردم مکه،
دلش میخواست بیاد مک. طواف که نمیتونست بکنه با اون پاهای لاغر و خشک، او رو سوار دوشم کرد. 7 دور طواف واجبش و دور خونه خدا گردوندم. به همین شکلم بردم صفا و مروه و رفتیم منا و عرفات. یبن رسول الله، حق مادریشو ادا کردم، فرمود یه شب بیداریشو ادا نکردی. تو یادت نمیاد که بعضی شبا تا صبح گریه میکردی و این مادر از کوره در نرفت، همش میگفت فدات بشم، جانم قربانه، پیش مرگت بشم، عزیز دلم، چته، زبونم نداری بگی، رهاد نکرد بره، نزد تو گوشت. شقی رو از مادر شما میتونین ادا بکن؟ کدوم حق؟ ما حلقه بعدیم، اونا حلقه قبلن، اونا عامل و علت وجودمان. کی ما میتونیم حق اونا رو ادا کنیم؟ نگاه کردن به صورت پدر و مادر، اما نگاه آدمی، عبادت. ان نظر علی وجه الوالدین عبادت. 1. ان نظر علی المصحف عبادت. نگاه کردن به قرآن عبادت. 3. که از این 3 ما محرومیم دیگه، میفته به قیامت، اونجا هم که دیگه جای عبادت نیست. ولی به نظرم این نگاه کردنم قیامت برای ما درجه اضافه میکنه. من که اینطور یقین دارم، اگر در دنیا موفق به این نگاه نشدیم، در قیامت یقینا موفق به این نگاه میشیم. ولی برای ما ایجاد درجه میکنه. ان نظر علی وجه علی عبادتون، نگاه کردن به صورت امیرالمؤمنین عبادت. و یه نظر دیگه، ان نظر علی وجه العالم عبادتون. البته این عالمی که ائمه میفرمان عالم واجد شرائطه، نه منی که لباس عالم رو پوشیدم. من چقدر مقامم بالاست در حالی که شرائط عالم ربانی رو ندارم، که نگاه کردن به چهره من عبادت باشه. ان نظر علی وجه العالم، یه معنی عالم ائمه، یه معنی عالمم عالم ربانیه. اینا عبادت. اینا همه رو گفتم از برکت قرآن، که نگاه کردن به قرآن عبادت. حتی عزیزانی که حافظ قرآنن، در عین اینکه حفظشون رو تمرین میکنن، اما قرآن رو میخوان بخونن، از رو گاهی بخونن. خب درباره گروه اول که رب حق قومون، یه عده‌ای در این بازار سود کردن. دو آیه رو بخونم، توضیحش میمونه برای جلسه بعد به توفیق خدا. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. معامله طرفینی، یه طرف خداست، یه طرف شما مردان و زنان اهل ایمانین. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه فیقاتلون فی سبیل الله، یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی تورات ول انجیل ول قرآن و من اوفا به عهدهی من الله و من اوفا به عهدهی من الله ذالک، یعنی این معامله طرفینی، ذالک هو الفوز العظیم. اسم این داد و ستدی که در این آیه است، خدا گذاشته داد و ستد عظیم، رسیدن به نقطه عظیم مطلوب. این آیه اول این بحث. آیه بعد دنباله همینه که این مؤمنینی که طرف خرید و فروش با منن، اینا چه ویژگی هایی دارن؟ 9 تا ویژگی در آیه بیان شد. التائبون، العابدون، چه آیاتی در این قرآن. التائبون، العابدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف، الناهون عن المنکر، الحافظون حدود الله و بشر المؤمنین. حرفم تمام. همه خانومای آشنا برای به دنیا آمدن ابی عبدالله اومدن خونه صدیقه کبرا، فقط قابله خبر نکرد. خانومی که میخواد بچه به دنیا بیاره نیازمند به قابله است. چرا قابله خبر نکرد؟ چون پروردگار عالم لعیا، یکی از کارگردانان خانوم در بهشت و که در خدمت اهل بهشته، او رو فرستاده بود برای قابلگی. چرا؟ چون کسی میخواد به دنیا بیاد که سبب بهشتی شدن کل مردم دنیاست. حالا خیلی هم مردم دنیا خودشون دلشون نمیخواد به این سبب متوسل بشن. باز قدیمی ها میخوندن گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیز. مردم، خانوما، یقینیه که ابی عبدالله رو خدا فرستاده تک تک مرد و زن دنیا رو دستشون رو بگیره ببره بهشت. یقینی. بچه به دنیا اومد، لباس سفید بهش پوشوندن، تمام لباس سفید. آخه این لباس در آینده میخواد کلش غرق خون بشه. دارن آمادگی ایجاد میکنن. لباس سفید. پیغمبر وقتی که بچه لباس پوشونده شد با امیرالمؤمنین، دیگه وقتی حضرت صدیقه تو بستر خوابانده شد و بچه رو گذاشتن کنارش، وارد اتاق شد، نشست خودش، به کسی نگو بچه رو بدین به من، خودش اومد. این بچه‌ای که نیم ساعت 10 دقیقه است به دنیا اومده، برداشت، نگاه به صورت این بچه کرد، مادر دید به پهنای صورت پیغمبر اشک. بابا چیزیشه؟ نه عزیز دلم. خب برای چی گریه میکنین؟ بچه به دنیا میاد که همه باید شاد باشه. فرمود این بچه استثناست. همه بچه ها که به دنیا میاد همه بستگان شاد میشن. این بچه جای شادی ندار. دخترم الان جبرئیل نازل شد، پرده مکان و زمان و کنار زد، یه بیابانی رو نشون من داد، گرم به من گفت یا رسول الله 57 سال دیگه این بچه تو با برادرانشو با یارانشو گرسنه و با لب تشنه در این بیابان ذبح میکنه.